أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. چند سوال درباره مسئله ارث بعد از زمین. دوستانی که حضوراً شرکت ندارن ولی غیاباً تو بحث شرکت میکنن سوال کردن که جوابهای اینا قبلا تا حدود بیان شد و اگر اجمالی باشه حالا تو این نوبت ها ارائه میشه. خلاصه بحث این است که مال اگر بخواهد به کسی منتقل بشود انهایی دارد. در مسئله عقد قصد طرفین شرط است، مثل بیع، اجاره، مضاربه، صلح، سایر عقود معاملاتی که اگر تملیکی تملکی بخواهد صورت بپذیرد طرفین باید که انشاء کنند قصد داشته باشند. قسم دوم آن است که قصد یک جانبه کافی است، مثل ایقاعات نظیر هبه و امثال هبه که اگر کسی خواست مالی رو به دیگری هبه کند قصد اون واهب شرط است، متهم بلو اطلاع هم نداشته باشد مالک می شود، چون این واهب دارد ایقاع می کند نه عقد، لذا طرفینی نیست، یه تعهد متقابل نیست، فقط اون مملک یه ملکی رو هبه میکند به دیگری، دیگری چه بداند و چه نداند و بر فرضی که بداند چه قصد بکند چه قصد نکند بالاخره این ملک رو حکم شود واقع میشود. قسم سوم آن است که قصد متملک، قصد گیرنده شرط است، دهنده در کار نیست به حسب ظاهر، ایقاعی نیست، عقدی نیست، ولی اگر این مال بخواهد ملک این شخص بشود او باید قصد بکند. نظیر لغته در بعض از موارد، در لغته وقتی شخص چیزی رو گم کرد زاله را انشاد کرد و اعلام کرد و صاحبش پیدا نشد می تواند صدقه بدهد و امثال زاله، می تواند تملک کند. در اینجا اگر قصد تملک کرد ملک او می شود و اگر قصد تملک نکرد ملک او نخواهد شد. در حیازت مباهات هم همینطور است. در حیازت مباهات اگر کسی تحجیری کرده یا مثلا جای رو آباد کرده و قصد تملک نکرد مالک نمی شود و مرغی آمده به درون خانه او پر کشیده، مرغ حلال گوشتی است که بالاخره او اگر قصد تملک نکند مالک نمی شود. فتحصل انها هنا امور ثلاثه. مسئله ارث هیچ کدام از اینها نیست، نه عقد است، نه ایقاع است، نه اسباب تملک مباهات یا قصد تملک لغته و مانند آن است، بلکه همین که شخص مالک رهلت کرده است مال او به ورثه او اعم از نسبی یا سببی منتقل می شود، نه مملک قصد دارد که میت بود و نه متملک که ورثه بود آگاهن تا قصد داشته باشند، این به حکم شرع منتقل می شود. حالا گاهی به شخصیت حقیقی گاهی به شخصیت حقوقی. در ارث شخصیت حقیقی است که ورثه است، در مسئله زکات و خمس و امثال ذلك شخصیت حقوقی مالک می شود. همین که کسی کسبی کرد درآمدی داشت یک پنجم را ذات اقدس اله ملک شخصیت حقوقی می کند، یا در زکات یک دهم یا یک بیستهم را ملک مصارف اشکانه می کند. بنابراین چهار قسم تصور دارد تملک، گاهی عقد از طرفه نیست، گاهی ایقاع از یک طرفه است، گاهی قصد تملک مباهات است یا لغت است، گاهی هیچ کدام از اینها نیست نظیر ارث. ارث سنخش از اینها فرق کند. مطلب دیگری که قبلا گفته شد دیگه نیازی به تکرار ندارد این است که اون مالی که ارث است همین باید مال مالیت داشته باشد، اهم از این اقسام سگانه این منفعت حق، اگر چیزی این بود یا منفعت بود یا حق بود این از مورث به وارث منتقل می شود. مطلب سوم آن است که در جریان اسلام که میگن کفر مانع است یا رق مانع است یا قصد مانع است، این کفر که مانع است آیا کفر مانع است یا اسلام شرط؟ اگر گفتیم کفر مانع است، بچه ارث میبرد چون کفرش ثابت نشده. اگر بگیم اسلام شرط است، اسلام او ثابت نشده. و اگر طبعا لأشرف الاولین باشه، مادامی که این پدر و مادر زندن و مسلمانن، این تابع اونهاست. اما حالا که پدر و مادر مردن، تبعیت معنا ندارد، سیما اذا کان ابوان او کافر باشن. پس بنابراین این مسلمان نیست، حکم اسلام بر او جاری نیست، تابع اشرف اولین بودن یا تابع پدر و مادر. پس اگر چون چه اسلام شرط باشد، این حق ارث ندارد. اگر کفر مانع باشد، بله حق ارث دارد. و ظاهرا کفر مانع است، نه اسلام شرط باشد، این سهمی برد. مطلب چهارم آن است که قبل از موت و بعد از موت و قبل از تقسیم و بعد از تقسیم، این تو کتاب های فقهی ما هست. در این مطلب چهارم این است که اسلام و کفر در زمان حیات اثر ندارد، چه مورث مسلمان باشه چه کافر، چه وارث مسلمان باشه چه کافر، در زمان حیات اثر ندارد. عمده اندل موت است. اگر اندل موت مورث مسلمان بود، کافر از او ارث نمی‌برد. احکام اسلام در صدر اسلام لحظه ای بود دیگر، اینطور نبود که حالا سابقه و مکتب و امثال ذالک باشه. یک نصف روز یا کمتر یا بیشتر حجت برای کسی تمام می شد، وجود مارگ حضرت می دید و اسلام می آورد. پس بنابراین اسلام یا کفر زمان حیات اثر ندارد، عمده زمان اندلموت است. در اندلموت اگر کسی مسلمان بود مسلمان مرد، کافر از او ارث نمی برد. و اگر کافرن مرد، کافر از او ارث می برد و مسلمان از او ارث می برد. این مال مورث. وارث هم اسلام یا کفر او در زمان حیات مورث سهمی ندارد. اگر در ظرف موت مورث این شخص مسلمان بود، این ارث میبرد، اگر مورثش مسلمان بود. اگر مورثش مسلمان بود، این در ظرف موت مورث کافر بود، ارث نمیبرد. از اینجا حکم قبل القسمت و بعد القسمت هم روشن میشه. اگر کسی در زمان موت مورث مسلمان نبود، کافر بود، ولی قبل از تقسیم ارث اسلام آورد، حالا یا برای این یا برای اینکه حق بر او ثابت شده است، اسلام آورد. چون قبل از توزیع ارث است اسلام آورد، این میشود گفت مسلمان دارد از این مورث ارث میبرد. اگه مورث کافر بود، این شخص اسلام آورد، او فقط ارث میبرد، دیگه سایر ورثه ارث نمیبرند. معیار قبل قسمت است. بخش نهایی بخش بعد القسمه است. بعد القسمه نه اسلام نافع است نه کفر مانع، برای مال که تقسیم شد به ورثه رسید و مالی در کار نیست، ارثی در کار نیست تا کسی در اثر داشتن اسلام ارث ببرد یا در اثر داشتن کفر محجوب و محروم باشد. فتحصل انها هنا امورا ثلاثه، تو بخش چهارم. اصلش چهار بخش شد، چهار مطلب شد، اما تو بخش اخیر سه مطلب هست. یکی این که در زمان حیات اسلام و کفر اثری ندارد، عمده اندل موت است. اندل موت اگر مورث مسلمان بود که کافر از او ارث نمیبرد، و اگر کافر بود که خب هم کافر از او ارث میبرد هم مسلمان. این درباره مورث. در باره قبل القسمه اگر یکی از ورثه اسلام آورد که مقدم است، و اگر قبل از تقسیم ارث اسلام نیاورد، بعد از تقسیم ارث اسلام آورد، اثری ندارد. اسلام بعد از تقسیم نافع نیست، چون که کفر بعد از تقسیم مانع نیست. حالا اگر کسی قبل از تقسیم مسلمان بود، مال تقسیم شد، معاذ الله شبهه دامنگیرش شد و این مرتد شد بعد القسمه، دیگه مال را ازش پس نمیگیرن. غرض این است که نه اسلام بعد از تقسیم نافع است، نه کفر بعد از تقسیم ضاره. بعد الموت و قبل تقسیم اسلام نافع است و کفر مانع است. این در مقام قضا و داوری است. اگر میگن تو منافقانه داری اسلام میاری، این وارد بحث قضاست. اما اگر بگن نه الان واقعا مسلمان شد ولی برای این سود باشه، اما با اسلام واقعی باشه، بله این دعوا اثر ندارد، برای اینکه این واقعا مسلمان است ولو منفعت دنیایی هم در نظر داشته باشد. عمده این است که اسلامش منافقانه است یا نه واقعا مسلمان میشه. ظاهرش زعمر اخی که علا احسنه اصالت سلامه اصالت صحه، این گونه از موارد هست، مگر که قرینه بر خلافش باشه. مطلب بعدی آن است که این روایات اهل و ملتین لا یتوارثان، این طور کلمات ائمه علیهم السلام است، از روز دوباره پیغمبر صلی الله علیه و سلم هم نقل شده است. منتها اهل سنت این رو منع متقابل دانستن، از دو طرف، نه مسلمان از کافر ارث میبرد نه کافر از مسلمان، ولی تو روایات ما آمده است که مسلمان از کافر ارث میبرد ولی کافر از مسلمان ارث نمیبرد. در بحث دیروز اشاره شد به این که این اهل و ملتین لا یتوارثان این مجموع را نفی میکند نه جمیع را، یعنی فل جمله نفی میشود نه بل جمله. میگه توارث در کار نیست، توارث یعنی هم او ارث ببرد هم ای ارث ببرد، اینجور نیست. نفیش، حق نفیش به این است که یا هر دو از دیگر ارث ببرند یا نه یکی از دیگری ارث ببرد دیگری از این ارث نبرد. این سومی برابر روایات فراوان ما که وارد شده است حقه، و در بعضی از نصوص ظاهر همین اهل ملتین لا یتوارثان آمده است که همه بر تقیه میشه. روایات ما یکی دوتا نیست که ائمه فرمودند که اهل ملتین لا یتوارثان یعنی جمیع باشه، هم او ارث ببرد هم این ارث ببرد، اینطور نیست. بلکه از خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم استدلال شده تا بعدی که الاسلام یزید و ولا ینقص، الاسلام یعلو ولا یعلو علی، اسلام شرف میبخشد، اسلام برکت میآورد. طبق این روایات فراوان گفتن به این که این معنی یک جانبه است، هم او ارث ببرد هم این چنین نیست. مسلمان از کافر ارث میبرد ولی کافر از مسلمان ارث نمیبرد. و اگر یه روایتی داشت که توارث دو جانبه را نهی میکند، او هم بر تقیه شده است، چون روایاتی که دلالت دارد مسلمان از کافر ارث ببرد یکی دوتا نیست، و معلل هم هست از خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم تا اهل بیت علیهم السلام. این کفر که مانع است، چه سبب ارث نسب باشد، زوجیت باشد، چه ولا باشد، در همه مراحل این مانعیت را دارد. اما حالا روایات ما وسائل جلد 26 صفحه 11 باب 1 از ابواب موانع ارث من الکفر و القتل و الرق. البته این تو بحثام خواهد آمد که مانعیت کفر با مانعیت قتل خیلی فرق دارد. خود قتل چه خودکشی باشه چه دیگر کشی، از خیلی از حقوق محروم میکند. اگه کسی خودکشی کرده است و بعد از اینکه سم میخورد و اون مقدمه و وقت و فراهم کرده است وصیت بکند کتباً یا شفاهاً، اون وصیت لغو است. وصیت کسی که خودکشی کرده است نافع نیست. غرض این که قاتل حتی وصیت او هم نافع نیست، قاتل نفس و قاتل غیرم این از ارث محروم است. خب روایت فراوانی هست، البته بسیار از اینها سندشون تامه، برخی همه اگر سند ضعیف باشد به وسیله مجموعه یک، به وسیله داشتن روایاتی که همین مضمون رو دارد با سند صحیح ترمیم میشه این دو. اولین روایتی که شون در این باب اول ذکر بکند همان است که مرحوم صدوق به اسنادی ان الحسن ابن محبوب ان ابی بلاد که این روایت معتبر است، قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول المسلم یرث امرأته الذمیه و هی لا ترثه. این مسبوق به سوال نیست، مسبوق به جواب نیست، به احتمال تقیه امثال ذلک هم در این گونه از دسوس نیست. معلوم می شود که کفر همونطوری که در نسب مانع است، در سبب هم که زوجیت باشد مانع است، و زوج مسلمان از زوجه ذمیه ارث می برد اما زوجه ذمیه از مسلمان ارث نمی برد. این روایتی که مرحوم صدوق نقل کرد، هم کلهی نقل کرد، هم مرحوم شیخ طوسی نقل کرد. در روایت دوم حسن ابن صالح دارد که ابو مبارک امام صادق سلام الله علیه المسلم یحجب الکافر فیرثه و الکافر لا یحجب المسلم ولا یرثه. این که حجب در بحث دیروز اشاره شد که در کفرم حجب هست به استناد این گونه از نصوصه، منتها در بین کلمات فقها این اصطلاح هست که حجب حرمان داریم و حجب نقصان. اسلام یا کفر این باعث میشه که بعضی مسلمانان بعضی کافران، این اسلام حاجب باشد، نگذارد که این کافر ارث ببرد رأسن، و اما حجب نقصان این است که فعلا ارث نبرد، در مرحله بعد ارث برد، یا سلس ارث نبرد، سلس ارث ببرد، اون میشه حجب نقصان، این میشه حجب حرمان. تو روایات یه همچه اصطلاحی به چشمم نخورد، با اینکه روایاتش فراوان است، اما تو اصطلاحات فقهی است. البته همین مضمون روایت دوم را مرحوم کلینی و مرحوم شیخ هر دو نقل کردن. این که مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه فرمود اصول ارث قسمت مهمش اتفاقی است و اجماعی است و اختلافی نیست، برای اینکه مشایخ ثلاثه این روایات را کاملا نقل کردن و بسیار از این روایات هم هماهنگ است. روایت سوم این باب که مرحوم شیخ صدوق از حسن ابن علی الخزاز عن احمد ابن عائض عن ابی خدیجه عن ابی عبدالله صلی الله علیه و آله این است که لا یرث الکافر المسلم اما ولی المسلم ان یرث الکافر الا ان یکون المسلم قد اوصى للکافر بشیء. حالا او میتواند سهمی از ثلث خود را بر بچه کافرش یا فلون شخص کافر عطا بکند، حالا بخواد اون کافر در درجات وارثان او باشد یا نباشد. علی حال مسلمان میتواند ثلث خود را در باره کافر وصیت بکند، منتها به این شرط که دیگه باعث تجری نشه، باعث الغای در فساد نشه، باعث تشدید و مذهب امثال دارش نشه، دیگه اعانت بر ظلم نشه، از اونه که خصوص کلیست. این روایت سوم رو مرحوم شیخ طوسی هم نقل کرده است. روایت چهارم که مرحوم صدوق به اسناد محمد ابن سلام محمد ابن سلام گرچه مرموی به ضعف است، ولی مرحوم بهلالعلوم کاملا ازش حمایت میکند، دفاع میکند، میاد جرم محمد ابن سلام نه که روایات در فضیلت اهل بیت دخل میکند، این جرمی ندارد، منتها را چون اون روزها خیلی مسئله عظمت و نامتناهی بودن اوصاف الهی و ازلی و ابدی و سرمدی بوده اینا خیلی بحث نشد، همین که چهار تا فضیلت برتر برای اهل بیت علیهم السلام میشه مرمی بل قلوب میشه. خب حالا اون فسجد الملائکه کلهم اجمعون، اینا برای شخص حضرت آدم نبوده، برای مقام خلافت بود که برترینش با اهل بیته. برای اینکه هر پیامبری به اندازه کتابی که آورد مقام دارد. اگر تلکر رسول از فضل نبعض مالا بعضن، اگر نبوت از فضل نبعض نبیه نعلا بعضن، پس درجاتی دارن و هر پیامبری به اندازه درجه کتاب خودش عظمت علمی دارد دیگر. و در قرآن کریم هیچ جا مقام هیمنه را به غیر پیغمبر اسلام که استاد نداد دیگر. در باره انبیاتی فهمون مصدقن لما برده مصدقن لما، اما نسبت به روز واره که پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم میرسید فهمون مصدقن لما برده است و مهیمنن علی هیمنه و سیطره و سلطنت مای قرآن کریم. اونی که عدل این قرآن کریم است هم سلطان دیگه و لفترقا. اگر قرآن کریم یه مقامی داشته باشد که اهل بید معاذ الله فاقد اون مقام باشن که افترقا، تنها که فهمون لن یفترقا حتی یرد علی الهود، چون که اگر اهل بید یه مقامات و علومی داشته باشد که معاذ الله تو قرآن نباشه خب افترقا. پس بنابراین اگر همه ملائکه در برابر خلیفه الهی ساجد و خاضعند، که اینها در حقیقت در برابر انسان کامل خاضعند دیگر، گاهی که تو این زیارت جامعه و امثال جامعه رو میشنوید قلوب نام منویسند یا فلان کار میکنند که معذلا قلوب است. این اصل را که خود ائمه علیهم السلام فرمودند ما ذاتاً فقیریم، چیزی نداریم، هرچه از به عنایت الهی است، این اصل باید محفوظ باشه. تو دعای نورانی امام سجاد در دعای روز عرفه اون پایانش این دارد که انا اقل الاقلین و ادل الازلین مثال و ذره بلدونه، خدایا از من کوتاه‌تر و کمتر تو عالم کسی نیست. از اون طرف بالای منبر مسجد شاف ما در مشتر عالم، در مغرب عالم، مردی به عظمت من نیست. هر دم درست اگه به ذات و بالعرض باشه، اون چی که از ناحیه ذات اقدس اله هست بون عظمت هست، اون چی که مربوط به خود ذات مخلوق است این است، مسئله حل دیگه. همون امروز در مشرق و مغرب عالم مردی به عظمت من نیست. خدا قرار رحمت کنیم برمون آیت الله عاملی جو پسر برمون مشرم تقی عاملی حاجی آغازی عاملی پدر پسر هر دو درسی آغازی می رفتن. خیلی باهوش بود. مقدار قوانین را ما خدمت ایشون می خوندیم. اولین بار ایشون این حدیث را از روز مبارک امام سجاد که در بخش پایانی دعای عرفه هست که انا اقل الاقلین و ازل الازلین مثال و ذره دونها، همون ائمه علیهم السلام ذاتن اینن، اون دنافذ ذالله هم که برای وجود مبارک پیغمبر ثابت است. رضی این است که بعضی ها در نوشته ها قلوب بنابرای کتاب قلوب می نویسن میگن اینا قلوب و امثال ذالک. اگر بین بذات و بالعرض بالاصاله و بالفر اینا فرق بذارن دیگه این مشکل پیش نمی آید. رضی اینه که این محمد ابن سنان که عرض میکردیم در روایت چهارم واقع شد، مرحوم بحرالعلوم در اون رجال تفسیرشون کاملا از محمد ابن سنان حمایت میکنن، تقویت میکنن، ترجمه میکنن، میگن جرمی ندارد مگر اینکه فضائل اینا رو نقل میکنند، چون اینا اون روز اون حوصله و اون ادراک نبود که مثلا این مقامات رو تحمل بکنن، این رو مرمی ضعف کردن. مگر نه محمد ابن سنان مثلا مشکلی خدا را کرده کذبی چیزی از این قبیل نیست، مرمی ضعف است همین در اثر نقل مطالب عالیه درباره این است. این روایت چهارم هیچ مشکلی ندارد. محمد بن سنان عبدالرحمن بن اعین عن ابی جعفر علیه السلام فی النصرانی یموت بله ابن المسلم ایرسه قال نعم ان الله عز وجل لم یزدنا بالاسلام الا عزا و نحن نرسه بهم لا یرسونا. این مضمون در خیلی از روایات است. همین را که مرحوم صدو نقل کرد، مرحوم کلینی هم نقل کرده است، مرحوم شیخ امیر رو نقل کرده است. روایت پنجم که به اسنادی ان زراره ان سماعه مستحضرید که خیلی از موارد که میگن مزمره سماع، مزمره سماع، این مزمره نیست. سماع خدمت حضرت مشرف میشد، اون قلم و کاغذ اینها دستش بود. اولین سوال رو میگفت که سأل تو، مثلا ابو جعفر علیه السلام، یا سأل تو فلان ابو جعفر. بعد چون تا آخر چند تا مسئله سوال میکرد، بقیه رو با ضمیر ذکر میکرد، سأل تو، سأل تو، سأل تو. اینو مزمره نیست. بله در بعض موارد که اصلا مسبوق به سوال نیست و اینها، بله اونها مزمره است. اما اونجا که ردیفی چند تا مطلب را سوال میکنند، اول نام مبارک حضرت میبرد، بعد ضمیر میآورد، میآورد سأل تو، این معلوم شد مزمره نیست دیگر. و این هم گفتن در خیلی از جاها که ما میگیم مزمره سماع، مزمره سماع با مزمره زرار و اینا فرق بکند. اونا اصلا یه روایت رو که در خدمت حضرت الان مشافهتن نبودن در آن برای کسی نقل بکنن زمین میارن، این میشه مزمره. اما اون کسی کاغذ دستشه، قلم دستشه، اول نام مبارک حضرت میبرد، با اسم ظاهر میبرد، بعد میگه سلتو سلتو، بعدن زمین میارن، که مزمره نیست. به اسناد ان زراره ان سماعن ابی عبدالله علیه السلام قال سألت عن المسلم هل يرث المشرك؟ قال نعم، فاما المشرك فلا يرث المسلم. خب غرض این است که روایاتی که در این زمین از اهل بیت علیهم السلام صادر شده است چند مضمون دارد. بعضی ها تفسیر داخلی دارد، یعنی اهل ملت الهی تبارک و تعالی نقل میکنند، همین رو معنا بکنن که توارث دو جانبه فل جمله منفیه نه بل جمله. اینطور است که هم این نتونه ارث بره، هم اون نتونه ارث بره، هر دو ارث ببرن نیست، نه هیچ کدام ارث نمیبرن. این روایت پنجم را که از سماع است مرحوم کلینی هم با سند قبلی نقل کردهش، مرحوم شیخ هم نقل کرده. روایت ششم این باب که از موسی بن بکر عبدالرحمن بن عین نوید، اینم که روایتش معتبر است، قال لا يتوارث اهل ملتين، یعنی توارث دو جانبه ممنوع است. اما نحن نرثهم ولا يرثونا، ان الله عز وجل لم يزدنا بالاسلام الا عزا. معلوم شه محرومیت هم یه نقصی است، یه تنبیهی است. درست است که مال عامل شرف نیست، اما وقتی ذات اقدس الا بخشی از حقوق را اجازه نمی دهد که به کافر برسد، این یک وحی نیست برای اونها. اونها را از این حق اجتماعی، از حق ملی، از حق مذهبی بانندان محروم می کند، این یک حتکی است. این فرمود که نحن نرس رو بلا یرسونم، ان الله عز و جل لم یزد نابل اسلام الا عز. روایت بعدی که به اسنادش ان آصف ابن حمید ان محمد ابن قیس ان ابی جعفر علیه السلام هست، قال سمعت اقول لا یرث الیهودی و النصرانی المسلمین، اما و یرث المسلمون الیهودی و النصارا. مطلب بعدی آن است که الان ما در یک کشور اسلامی بلطوله به سر ببریم که در اهل کتاب توش هستن، قانون مدنی اونها هم از قانون مدنی ما جداست، یعنی محکمه اونها، نکاح اونها، طلاق اونها، لعان اونها، زهار اونها، اینا که برکر خصیصه مذهبی فتواهای تو دارن، چون شافعی مذهب داره، مالکی مذهب داره، حنفی مذهب داره، حنبلی مذهب داره، اینا مذهبشون مادامی که خصوص کلی اسلام رو قبول دارن ابقا میشه. دادگاه مدنی خاصی اینا فرق میکنه، دستگاه قضایی که معروف به دادگاه مدنی است نه جنایی و سیاسی فرق میکنه. در اونجا یهودی از مسیح اسم میبرد، مسیح از یهودی اسم میبرد، چون اونها این است و دین هم همون رو ابقا کرده. اینطور نیست که حالا اهل و ملتین لایت وارثان اونا رو شامل بشه، نه، نسبت مسلمان و غیر مسلمان اینطوره. وگرنه اونجا اهل و ملتین لایت وارثان از دو طرف، یعنی هم یهودی از مسیح اسم میبرد، هم مسیح از یهودی. اونجا اصلا منعی در کار نیست، نسبت به ما منی در کار است، منتها یک جانبه. این روایات برای اون دادگاه مدنی خاص اهل کتاب نافع است. لا یرث الیهودی و نصرانی المسلمین و یرث المسلمون الیهودی. یک کسی همسر ذمیه گرفت، حضرت فرمود که این بزش در اختیار شماست، اما او از شما ارث نمی برد. هم صریحا فرمود. این معنا را که روایت هفتم بود مرحوم شیخ طوسی هم با سند خاص خودش نقل کرد. روایت هشتم هم که معاذ می گوید گفتیم برای پیغمبر صلی الله علیه و سلم شنیدم که الاسلام یزید و ولایم قصد فورث المسلم را من اخیه الیهودی. با اینکه خود حضرت فرمود اهل ملتنی لا یتوارثون. مرحوم صدو هم این رو نقل شده که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود الاسلام و یزید و ولایم قصد. روایت دهم است که لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام فالاسلام و یزید المسلم خیرا ولا یزید ولا یزید و شر. روایت الاسلام یعلو ولا یعلو علی. قبلا هم بحث شد که این روایت نورانی که حضرت فرمود الاسلام یعلو ولا یعلو علی گرچه به حسب ظاهر جمله خبری است اما به داهی انشاء القا شده، یعنی ایها المسلمون بکوشید که نورانیت اسلام را جهانی کنید. وظیفه هست که شما در اعتلاء اسلام قلمن و کتبن و قولن بیان کنید و بیافتید. این وظیفه شما، یعنی خود به خود اسلام که بالا نمیره که، با تبلیغ و با کتاب و با کتیب و با مباحثه و با کنگره و با گفتگو و با همایش و با اینها اسلام شناخته میشه دیگه. عرض این است که این جمله خبری است ولی بدایی انشاء القا شده. روایت دوازدهم این باب که مرحوم صدوق در مغنی دارد، قال ابو عبدالله علیه السلام فالرجل نصرانی تکون عنده المرأة نصرانیه فتسلم. یه نصرانی بود، همسر نصرانی داشت و این همسر نصرانی مسلمان شد. حضرت فرمود که لیس بینهما میراثون. این لیس بینهما میراثون همون اهل ملتین لا یتوارثون، وگرنه روایت فراوانی داریم که مسلمان از نصرانی اسم برد. باز مرحوم صدوق در مغنه دارد که به حضرت عرض کردن نرجل نصرانی فجر بمرأت مسلمه فاولدها غلاما ثم مات نصرانی و ترک مالا من یرثه قال میراثه لابنه من المسلمین. حالا اون فجره با توضیح بشه. غیر له کان الرجل مسلما و فجر بمرأت یهودیه و فلدت منه غلاما فمات المسلم لمن یکون میراثه قال میراثه لابنه من الیهودیه. اونجا مسلمان نداشت. در این قسمت ها که مسلمان مرد و یهودی ارث برد، این رو به اتفاق گفته محمول علی تقیه برای این که در برد زن حقوق خواهد بیاد. چند تا روایت هست که انشاءالله در نوبت بعد مطرح میشه. الحمدلله رب العالمین.